بی بلوم بده اون رادیو را.
با سلام خدمت همه بچه های ایستگاه فردا و خسته نباشین و تشکر از همه زحمت های شما.
فرشید جان دیگه کار از گرونی و پاچه شلوار مردم گذشته.
چقدر این مسئله ما بگن گرونی و خوشسالی و تورم و بیکاری و فقر کار خدایه، نکنی کار خدا خوشگت میکنه.
گفته که گرونیه داش ابرام به جلال رضایی که مشاور اقتصادیشه دستور داده که 4 تا 0 یا 3 تا 0 از پول ملی کم کنه، اینجوری پراید 150 میلیونی میشه 150 هزار تومان.
ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، خیلی مخلص خودم.
همچنان از ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. خانم آقایون وقتشه بریم سراغ یکی از وزرای جذاب مشبرام. البته وزرای مشبرام الحق و الانصاف همشون خاص و جذابن، یعنی انقدر جذابن که من فکر نکنم تا آخر دوره ریاست جمهوری مشبرام بتونیم خاص‌ترین و جذاب‌ترینشون رو انتخاب کنیم. ولی امروز با اجازهتون می‌خوایم بریم سر وقت عیسی زارعپور وزیر ارتباطات که جای ممجواد آذری جهرومی توی وزارت ارتباطات اومده و اومده به تلکونه دیگه. جونم براتون میگه عیسی خان چند روز پیش اومد درباره این که چرا مثل وزیر قبلی تو شبکه‌های اجتماعی نیست، اومد گفت که در شبکه‌های اجتماعی هستم اما ترجیح میدهم وزیر برقراری ارتباطات باشم تا وزیر رسانه. بعدش هم گفته همه ساعته آنلاین هستم و پاسخگوی ایمیل نیز هستم، نباید توقع داشت که در همه ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشم و پاسخ بدهم. یعنی خلاصه حرفش اینه که من مثل وزیر قبلیه نیستم 24 کف توییتر و تلگرام پلاس بود، من کار دارم، زندگی دارم، وقت این سوسول بازی‌ها رو ندارم. البته ایشون برای اون دسته از کسانی که میخوان باهاش مستقیم در ارتباط باشن و مشکلاتشون رو بگن یه راه حل داد و شماره تلفنش هم داد که بهش اس ام اس بدن. باور کنین یه سرچ کنین شماره تلفن وزیر ارتباطات میاد دیگه، شمارهشو داده، گفته تک هم نندازین، کار داشتین فقط اس بدین. حالا درباره این که چرا تو عصر شبکه‌های اجتماعی ایشون راه ارتباطیش اس ام اس، چند تا روایت هست. یه روایت میگه این شماره‌ای که داده سرکاریه، یعنی همه اس ام اس ها میره اونجا سریع فوری انقلابی دیلیت میشن جوری که وزیر احساس فضای خالی مموری کند. یه روایت دیگه میگه عیسی خان رفته با همراه اول و ایرانسل و باقی اپراتورها بسته گفته حالا که دیگه هیچکی اس ام اس نمیده من براتون مشتری اس ام اس میارم، سودش هم نصف نصف. ولی یه روایت خیلی موثق‌تر هم هست که میگه آقای وزیر به حرف بانوی اول مملکت عمل کرده. بانوی اول مملکت کیه؟ بانوی اول جمیل خانم علم الهدا رو میگم دیگه، بانوی مشبرام رئیسی. آقا جمیل خانم چیش از زن بایدن کمتره؟ آقا این جمیله اون جیله، اونا جو و جیل دارن، ما ابرام و جمیله. جیل شوهرش رئیس جمهور آمریکا شده بانوی اول آمریکا، جمیله خانم شوهرش رئیس جمهور ایران میشه بانوی اول ایران دیگه، کاری نداری. آره خلاصه جمیله خانم چند روز قبل از صحبت‌های وزیر ارتباطات توی نشست آنلاین با عنوان گفتمان دولت 13ام اومده بود، گفته بود که ضد مدرن بودن اصیل‌ترین خصلت جمهوری اسلامی است. بله درست، خب همه میدونن، ولی به هر حال لازمه که بانوی اول بیا تأکید کنه که اصیل ترین خصلت جمهوری اسلامی ضد مدرن بودنه. خب خیلی سختم هست، میدونی سخت شما اصلا بابات علم الهدا باشه، شوهرت رئیسی و خودت اینجوری ضد مدرنیسم نباشی، خب سخت اصلا نمیشه، خیلی سخت خودش. این روزا هم نماد مدرن بودن چیه؟ همین موبایلا و فضای مجازی و این مسخره بازی ها. وزیر ارتباطات هم خب فرصت رو غنیمت شمرده، یه حالی به حرف جمیل خانوم و نظام مقدس داده، گفته ارتباط فقط اس ام اس. حالا قدیمی ها بهتر یادشونه، تا قبل از زمان اوس محمود اسم این وزارتخونه بود اصلا پست و تلگراف و تلفن، که با برافتادن تلگراف و به خاطر مدرن شدن اومدن اسم وزارتخونه رو گذاشتن وزارت ارتباطات. حالا با این فرمونی که عیسی زارپور داره پیش میره، با حرفایی که بانوی اول زده، بعید نیست اول اسم وزارتخونه رو به حالت قبل برگردونن، بعدم کم کم دیگه عوضش کنن، بذارن مثلا وزارت تلگراف، چاپار و دود. والا دیگه بهترین راه ارتباطی همین چاپاره، اسب بیارن چاپارخونه را بندازن، مردم نامه هاشونو بدن چاپار براشون ببره. اونایی هم که عجله دارن میتونن مثل سرخپوستا با دود علامت بدن به هم، به خدا جهنم و ضرر. حالا اون چیزام میذارن، تلگراف هم میذارن بمونه دیگه، از مدرن بودن افتاده دیگه، میشه ضد مدرن حسابش کرد. فکر کن نشستی تو خونه عین این فیلمای قدیمی، یکی با این کلا لبه دارا میاد در میزنه میگه براتون تلگراف رسیده قربان، فوریه شما یه انعام بهش میدی، یه کاغذی میگیری ببین چی نوشته، میبینی مثلا چه میدونم پسرته مثلا سربازیه بر تلگراف زده، من کازم پول لازم، شما برمیداری براش تلگراف میزنی من تراب وضع خراب. جان شماره وزیر چند بود؟ گیر دادینا بگم شماره وزیر رو بگم، باز سرچ کنین هست دیگه، بزنین شما. حالا من میگم دیگه 0912296321 این شماره، فقط حواستون باشه خودش داده دیگه، فقط حواستون باشه، فقط اسمس گفته، زنگ نزنیدا کار داره، گوشی رو بر نمیداره، اسمس مرسی. گوشی رو بردار تا صداد یه دم بگار من کنه، این نفتهای آخره دلم داره جون میکنه، همش دارم بهش میکنم، دست یکی تو دست دارم میمیرم ای خدا، فکر میکنم همین بده.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راهبرد ارتباطی جدید این وزارتخانه را به این شهر اعلام می‌دارد. دریافت تقاضاهای مردمی تنها به صورت حکاکی شده بر روی الواح گلی. دریافت نامه‌های صدور مجوز تنها به صورت تومار خطاطی شده بر روی پوست آهو و گوسفند. از پذیرفتن تومارهای پوست بز معذوریم. دریافت شکایات مردمی تنها از طریق چاپارخانه وزارت. دریافت پیشنهادات مردمی طبق الفبای مرس و ارسال به تلگرافخانه وزارت. دریافت گزارش‌های فوری از سراسر کشور از مسیر هوایی با کبوتر نامه‌بر. همچنین لازم به ذکر است مقام محترم وزارت عصرهای پنجشنبه در محل تراس اتاق کار خود در وزارتخانه آماده شنیدن نظرات هموطنان از طریق ارسال دود و عربده می باشند.
علیه
یه بالا بابا.
وزارت ارتباطات، یاور همیشه مؤمن شما در دنیای اطلاعات. روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا. در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی اشکافی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. فرار ده ها خبرنگار افغان به ایران از ترس طالبان و توصیه خبرنگاران ایرانی به همکاران افغانشان که داداشیا ابجیا فرارتونه همینجوری ادامه بدین، ما هم باهاتون میایم دست جمشید بریم یه جای گرمتر. تایید فرمانده نیروی انتظامی بر اینکه اکثر افراد نیروی انتظامی از بین افراد ولایی استخدام میشوند، با نظر فعالان عرصه کتک خوری کشور که داداش شما دو تا پا باتوم از این عزیزان بخوری خودت میفهمی ولایت تا کجاشون فرو رفته. و اظهار نظر معاون وزیر بهداشت که ما در ایران واکسیناسیون هوشمند انجام داده ایم، و پاسخ ناظران که یا شما نمیدونی هوش چیه یا واکسیناسیون یا هر دوش کلهم اجمعین. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گفت یگان ویژه نیروی انتظامی در برخورد با اراذل، آشوبگران و فتنه‌گران با رأفت اسلامی برخورد کرد. در این رابطه یک فعال عرصه فتنه‌کشی کشور ضمن تایید صحبت‌های ایشان به خبرنگار ما گفت حالا چند بار با ماشین از روی مردم رد شدن و آنها را به گلوله بستن و بازداشت کردن آنها مگه چیه که دشمنان اسلام اینقدر بزرگش می‌کنند. وی افسود اصلا یکی از درس‌هایی که در دوره‌های آموزشی به اعضای یگان ویژه داده می‌شود این است که چگونه مأمور با رأفتی باشیم، که در این دوره ها مأموران تلاش میکنن با من بمیرم تو بمیری، خواهش و تمنا، خرید کیک و نوشابه و ماچ کردن کتکول معترضین و فتنه‌گران و خرابکاران آنها را از ادامه اهداف شومشون منصرف نمایند. پایان مشروع اخبار.
همان گونه که در بخش‌های پیشگاهی خبر به اطلاعتان رسید، تهرانی‌ها به طور میانگین روزانه 31 دقیقه از وقتشان در ترافیک‌ها تلف می‌شود که این رقم در مجموع برای مردم تهران روزانه 4 میلیون و 650 هزار ساعت و سالانه بیش از 1.5 میلیارد ساعت است که باعث می‌شود مغز هر شنونده‌ای از شنیدن این خبر سوت بکشد. از سوی دیگر اعلام شد که در یک حمله مذبوحانه نیروی انتظامی گیلان 79 زن و مرد را در جنگلی دورافتاده و مخوف به علت برگزاری آیین‌های خرافی در محیط ناامن دستگیر کردند. برای اطلاع از کم و کیفگاه این اخبار و اعداد و ارقام همینک تماسی داریم زنده با کارشناس انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ از خوبای کف خیابون و خفنای کارشناسی. جناب سرهنگ سلام و خبردار بندر و وزیرا باشه.
سیستانی آبی چنان بلایی به پرم الان نمانی
سرهنگ خودتی؟
بسیار عزیزم های برات بریزم.
سرهنگ رفتی مهد کودک؟ چه خبره اونجا؟ سرهنگ، سرهنگ اکبر، سرهنگ بگوشی؟
سرهنگ بگوشم بفرمایی.
منم سرهنگ میکروفون طلا بخش خبری همانگاهی دیگه.
شمایی تو خیال کردم بی سیمه خودمونه.
اتفاقا منم خیال کردم رفتی مهد کودک.
بله.
سرهنگ نکنه رفتی کمک عمو پورنگ داری برنامه اجرا میکنی. آره
آقا جوی حرف با چی دیست میزنی شما؟
خب آخه اینا چی بود داشتی تو بلنگوی پلیس میگفتی سرهنگ؟
به عنوان نیروی خدمت گذاری مردم. چون شنیدم وقتی مردم خیلی تو ترافیک تلف میشه داشتم اوواج فراغت مردم ها پر میکردم. البته برنامه ریزی های دیگه ای هم داریم
جانه.
بله
جالب. اتفاقا منم واسه همین زنگ زدم دیگه. حالا بگو برنامه تی چیه سرهنگ، چیکار داری میکنی؟
ببینید ما الان چون هنوز امکاناتیمون کامل نشده داریم با ماشین های پولیس در سطح شهر به اونایی که تو ترافیک گیر کردن شادی یا نشاد میبخشیم که حوصله‌شون سر نره.
همین که بلنگو دستی رو برداری تو شعرهای بنتومونی بخونی میشه.
بله.
مقابله با ترافیک سر هنگ
شعر بنتومونی چی چی از شما میگو؟ اقدامات فرهنگی هست آقا جون.
اقدامات فرهنگی دیگه تون چی حالا سر هنگ؟
بله الان گروبان عبدالله یا عبداللهی رفتن ستادی فرمانده لباس فرمای جدیدشون رو تحویل بگیرن و به ما ملحق شن.
احیانن لباس فرمای جدیدشون که باب اسفنجی و پاتریک نیست نه؟
اسفنجی چی چی هست نه آقا جون؟ مگه گروبان های ما جلفن که از این چیزا بپوشن؟
بازم خدا رو شکر.
بله ما براشون لباسی لک لک بلابا
چی؟
اردکی ناغلا تهیه کرده ایم که فرنگ سازی بومی انجام بده.
یا خدا این که همون شد که یعنی چی سرهنگ این که میگه؟
ببینید خب این نیروهای خدمت گذاری ما بر بچه هایی که تو ماشین پدر و مادراشون یا تو اتوبوس تو ترافیک موندن نمایش نامه های فرهنگ آموزشی اجرا میکنن.
لک لک و اردک توی کدوم نمایش با هم بودن سرهنگ؟ من یادم نمیاد.
این همونه چه آیه عمو پورنگ میخونه کاشکی که لک لک دوست شد با اردک ها که نباشن این دو تا تک تک. این همونه.
خسته نباشین سرهنگ.
سلام
بگذاریم از این. یه خبر دیگه هم اومده بود شما رفتین 79 عضو یک تور گردشگری مختلط شامل 27 زن و 52 مرد رو توی جنگل دور افتاده تو گیلان دستگیر کردین.
بله بله اینم برگ زرین دیگری از عملیات های موفقی نیروهای ما.
جان من اینا مسلح بودن سرهنگی
گره؟ مسلح که نه ولی تو بازرسی های به عمل اومده 25 تا موچین 4 تا ناخونگیرا تعداد زیادی در باز کنی بطری از اینا به دست اومده.
سرهنگ چه هیجان انگیز. واقعا من خودم هم چند بار ناخونامو با ناخونگیر از ته گرفتم خیلی درد گرفت سرهنگ.
بله بله چه درد میگیره. بعدم پریشب ناخونامو نوامو میگرفتم ایشون هم گاهی زیغ میکشی.
سرهنگ دوباره ما رو گرفتی ها.
بله
الان جرم این 79 نفر دقیقا چی بود آخه؟ این که رفته بودن جنگل؟ این که زن و مرد بودن؟ این که آدم بودن؟ این که اصلا بودن؟ چی دقیقا با من حرف بزن سرهنگ بگو لطفا اینا رو بگو.
این آقا جون یه نفس بگیر دست نری.
باشه باشه.
اینا جرمشون ترویج عرفان‌های کاذبی و ظهور از طریق برگزاری آیین‌های خرافی در محیط ناامن بوده.
این فکر کنم همین عنوانش به تنهایی در 12 سال حبس داره نه؟
به ما مربوط نیست. مقام قضایی تصمیم میگیرد آقا جو. ما فقط میگیم.
بله میدونم شما فقط بگیرشون. سرهنگ خداییش فکر نمی کنی به جای گرفتن مجرمین اصلی که دارن میخورن افتادین دنبال نخود سب؟
نخودی
سبزو
که میریزن تو علمیه نخود سیاه منظورت از شما؟
خوب خودت هم میدونی دنبال چی هستی. همدن اینجوری گفتم ببینم حواست هست یا نه سرهنگ؟
نه خیل شما اشتباه گفتی. خیلی هم اشتباهی بیا بعدی
مونه اینه ما واسه من بانمک شدی. بله شنوندگان عزیز با تشکر از توجه شما این گاه خبری را با سخنی از پورنگ الدین عموزاده تهرانی از طبیبان حاذق زیبایی و شعرای معاصر به پایان میبریم که در مثنوی خود چه زیبا میگوید: اتل متل جوجمون هم ناز هم ملوسه، کی میدونه که ایشون یه مرغ یا خروسه. اتل متل رو کلش کاکل رنگی داره، میپره این ورون و همش تو فکر کار. این شاعر معاصر در فراز دیگری از این مثنوی میفرماید: اردک تک 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 اردک تک اردک. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه. اردک تک تک
اردکی تنها به روی آبه، تراشو بسته میخواد بخوابه. اون بالا بالا لک لکی پیدا، مثل این اردک لک لک تنهاست. کاشکی که لک لک دوست شه با اردک، تا که نباشن این دوتا تک تک. کاشکی که لک لک دوست شه با اردک، تا که نباشن این دوتا تک تک.
فرشی سلام، من جاری بنت الهدا هستم. بهشون نگین من زنگ زدم. ذلیل شده ها با کارت بسیجی ها کلی برنج آذوقه تو انبار پشت مسجد قایم کردن، میگن گرون میشه. ها من گفتم یه گونی برنجم برای ما بگیرین، گفتن نه این کار حرومه، آقا خوشش نمیاد. خدا لعنتشون کنه، چرا برای شما حروم نیست؟
ایوا جاری بنت الهدا بود بنتی؟ این دورو برای آن نه، پیش آقا یاسره، نمیاد این برای تنهایی نمیاد دیگه، خود رو بگیره اینا خیلی سختشه. آره اینم احتمالا از اون جاریای ضد انقلاب و سیاه نما و اینا بود که به رسانه های معاند زنگ زده بود چغلی کنه دیگه. بله صدای شما رو شنیدیم، حالا میرسونیم یه جوری بهشون. خیلی متشکرم. و اما خب طبق روال پنجشنبه میریم سراغ روزنامه های این هفته تا ببینیم که کدومشون موفق به کسب جوایز هیئت جوری اکادمی این هفته ما شدن. جایزه اول تخم طلایی یا تخم مرغ طلایی که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه ابتکار. این روزنامه، این روزنامه ابتکار روز سه‌شنبه 23 شهریور در بخش از صفحه اول خودش به ماجرای دستگیری گروه نوازندگی سلا پرداخته بود که دیروزم راجبش حرف زدیم و تیتر زده بود برخورد فالش با جوانان نوازنده. نویسنده این مطلب از نیروی انتظامی انتقاد کرده بود که چرا باید با یک گروه موسیقی شامل تعدادی از جوونا و حتی کودکان که بدون هنجار شکنی و به قول این روزنامه با حفظ تمامی شؤونات ترانه ای رو اجرا کردن برخورد بشه. چه اتفاقی مگر افتاده بود که لازم بوده فرمانده نیروی انتظامی دسپول بیاد و با افتخار اعلام کنه که اینها در کمتر از 24 ساعت شناسایی و احضار شدن؟ چرا باید اجرای یک موسیقی اینجور موجب نگرانی بشه، جوری که همین آقای فرمانده نیروی انتظامی دسپول بیاد و بگه که دسپول دارالمؤمنینه و ما اجازه نمیدیم وجهه و آبروی دسپول مخدوش بشه؟ این سوالات و انتقاداتی بود که این روزنامه مطرح کرده بود. هیئت جوری هم ضمن ابراز تحیر از این سطح از دغدغه‌مندی نیروی انتظامی و ابراز شگفتی از میزان آسیب پذیری دارالمؤمنین ایران که با ساز و آواز چند تا جوون و نوجوون مخدوش میشه، تصمیم گرفت این هفته جایزه تخم طلایی خودشو به روزنامه ابتکار برای انتقاد به این حرکت و آوردن این ماجرا به صفحه اول خودش اختصاص بده. مبارکشون باشه. جایزه بعدی این هفته سنگ پای بلورینه که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه حمایت. این روزنامه، یعنی روزنامه حمایت، روز دوشنبه 22 شهریور با چاپ تصویری از دیدار آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با نماینده فراکسیون زنان مجلس از قول محسنی اژه‌ای تیتر زده بود دفاع از جایگاه واقعی زنان. از اونجا که قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با زنانیه که به دنبال حق و حقوق خودشون هستن و همین الان صدها زن و دختر به خاطر مطالبه حقوقشون تو زندانن و از اونجا که توی دادگاه‌های خانواده عملاً کفه ترازو همیشه به سمت آقایون سنگینه، اینکه آقای اژه‌ای مدعی دفاع از جایگاه واقعی زنان شده و روزنامه قوه قضاییه، یعنی روزنامه حمایت هم اومده و حمایت کرده و اینو تیتر صفحه اول خودش کرده، از نظر هیئت جوری فقط و فقط نشون دهنده روی زیاد تشخیص داده شد. برای همین هیئت جوری این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه حمایت میکنه. اما جایزه آخر این هفته دستمال ابریشمینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه رسالت. این روزنامه یعنی رسالت هم روز دوشنبه 22 شهریور در صفحه اول خودش با کنایه به دولت روحانی خطاب به دولت سابق تیتر زده بود که شما زبان دنیا را بلد بودید؟ علامت سوال. علت این کنایه هم چند برابر شدن واردات واکسن در دوره آقای رئیسی بوده که این روزنامه اصرار داشته این افزایش واردات رو به توانمندی آقای رئیسی و ناتوانی روحانی نسبت بده و نه بازی‌های سیاسی به قیمت جون مردم برای کسب محبوبیت. بالای این تیتر هم روزنامه رسالت به تعریف و تمجید از دولت رئیسی پرداخته بود و نوشته بود دولت تازه نفس با پرهیز از نگرش سیاسی به سلامت مردم در واکسن گل کاشته است. از نظر هیئت جوری هم این روزنامه در پاچه‌خواری از دولت رئیسی گل کاشته است، اونم چه گلی، مایه کاکتوس اینا. برای همین این هفته تصمیم گرفت دستمال ابریشمین خودشو هیئت جوری تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه رسالت کنه، مبارکشون باشه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
گر بود عمر به میخانه رسم بار دیگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دیگر، بنم آن روز که با دیده گریان بروم، تازنم آب در میکده یک بار دگر.
چند سال پیش یک کارتون سوسیج پارتی دیدیم خندیدیم. امروز دیدم سوسیج کالباس شده کیلویی 270,000 تومان. با خودم فکر کردم یه بار دیگه بشینم کارتونو ببینم، اونجا این دفعه گریه کنم.
گریه نه چی شد؟ خیلی ممنون، چه دم دستش هم بود، سری کارتونه رو پلی کرد. حالا اشکاتو حروم نکن، حالا اصلا میگن این غذاهای فراوری شده مثل سوسیس کالباس برای سلامتی ضرر داره، چیز سالم بخورین، مثل نون، مثل آب، مثل دیگه، حالا اگه پولتون میرسه سیب زمینی، این چیزا دیگه، بقیه چیزا ضرر داره، داره هم بر بدن هم بر جیب، نکنین این کارو با خودتون. نمیدونم چقدر براتون مهم بود که مثلا مش ابرام توی کابینش وزیر زن داره یا نداره. جان اصلا کابینه سیخی چند؟ مش ابرام نمندی؟ نه نفرمایید، و دولت انقلابی تشکیل دادن برامون، این همه زحمت کشیدن، یکم قدام باشید دیگه. حال درست خیلی از شما مثلا اصلا دولت انقلابی منقلابی و نرفو به ایجاتون نیست، ولی در جریان باشید اگه وزیر زن تو کابینه نیست، ولی خوشبختانه در یک اقدام بسیار بسیار پیشرو مش ابرام معاون امور زنانش رو یک خانوم انتخاب کرده. به چه ماهی؟ بله میدونم رئیس جمهورهای قبلی هم این کارو میکردن، ولی به هر حال من واقعا از استاد رئیسی همچین توقعی نداشتم. خب دیگه حالا این خانم معاون امور زنان رئیس جمهوری که اسمشون حاجی خانم انسیه خزعلیه، لطف کرده اومده توضیح داده چرا رئیس جمهور انقلابی وزیر زن معرفی نکرده. ایشون دلیل آورده، گفته رئیس جمهوری وعده وزیر ندادند، اما امیدواریم در آینده محقق شود و خانم ها توانمندی خودشان را بروز دهند. دیدین چه یعنی دلیلشون این بوده چون اصلا از بیخ وعده ندادن پس وزیر زن بی وزیر زن. قانع شدین الان؟ دیگه تمام شد و رفت دیگه. اما واقعا از حق نگذریم، به نظر میاد تو نظام دارن یه فکرایی واسه خانوما میکنن، یعنی باید گفت اینا رو باید بگیم، یعنی یه جوری باید بگیم حق مدیرای انقلابی رو نباید ضایع کنیم دیگه. مثلا حاجی اژه‌ای رئیس تازه نفس قوه قضاییه هفته پیش اومد گفت که
قشر عظیمی از جامعهمون که اونها زنها باشند امروز یک سلسله نیازمندی‌های به تغییر قانون، تغییر رویکردها، تغییر رفتارها و یک نگاه مجددی داریم به بعضی از مسائل.
به به به، خیلی هم خوب. میشه حالا یکم بیشتر توضیح بدین این نگاه مجددتون و اینا اصلا میخواین چی کار کنین دقیقاً حاج آقا؟
امروز چه در قوه قضاییه چه خارج از قوه قضاییه،
چه در داخل چه در خارج،
حفظ جلالت و منزلت زن،
حفظ جلالت،
کمک به زن به عنوان یک انسان،
انسان
دارای شرافتی جدی؟ که بهش زیر پای او هست،
زیر پای مادرها بود،
به عنوان کسی که از دامن او انسان به معراج می رود.
به به،
این واقعا حفظ جلالت و بزرگی او چگونه هست؟
دیدین حفظ جلالت و زن رو دیدین؟ متوجه شدین زن به عنوان کسی که بهشت زیر پای او می باشد و مرد هم از دامن او به معراج می رود مهمه برای این عزیزان؟ یعنی چی؟ یعنی در این نگاه جلالتی زنها فرودگاه‌های سیاری هستن، مردا از طریق اونا پرواز میکنن میرن معراج. یعنی خود زن نمیره معراجا ولی باند پرش مرده. بعد اون ماجرای بهشت زیر پای زنان رو هم حاج آقا چیز کرد دیگه، یه ذره عوضش کرد، چون حاجی این اصلش بهشت زیر پای مادران بود ما شنیده بودیم، نه همه زنان. یعنی قبلا مثلا میگفتین خانومی که بچه نداشت بهش مهش کنسل بود دیگه براش دیگه، فقط بعد مادر می بود که بهش بره زیر پاش. حالا شما فکر کن با این نگاه ایشون میخواد یه سری تحولاتی نسبت به زنان به وجود بیاره. واقعا نمیدونم، باید گفت حاجی به خیر تو امید نیست، شر مرسان، به خدا ما تحول نخواستیم، چون تجربه نشون داده اینا وقتی میخوان ابروی یه چیزی رو درست کنن میزنن چشمش هم کور میکنن. آره از ما گفتم بود دیگه، خانوما آقایون حواستون رو جمع کنید. خلاصه
همه یه بود و نبود از روز الست عشق دستیرم سید بدون تو میمیرم ای رکن رکی که هر ازدواج چهره ها از دیدنت پاج و باش ای دقل حسی عالم فوش تو فنگ پاپ باش دختر گوش ای حلاج خوابین تو شورتا ای اجده ها
دوستان. میدونید که یکی از مهمترین نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان موضع این گروه در مورد زنانه که اینجا هم درباره‌اش زیاد حرف زدیم. خب میدونید که تو دوران قبلی حکومت اینا توی افغانستان اصولاً زنان از همه چیز محروم بودن و حتی نمیتونستن بدون همراهی یک مرد از خونه بیرون بیان. حالا البته سران طالبان ظاهراً از همسایه غربی خودشون یعنی جمهوری اسلامی درساشون رو خیلی خوب و قشنگ یاد گرفتن و میگن زنها آزادن ولی در چارچوب شریعت و اصلا بروی خودشون هم نمیارن که اصولاً خب همین نگاه تنگشون به چارچوب شریعته که همه رو زخم کرده دیگه. حالا وسط این نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها برادر پاکمهر نماینده بجنور در مجلس انقلابی اومده برگشته گفته مردم افغانستان طالبان را قبول دارند و حکومتشان خواست خود مردم افغانستان است و این یک موضوع داخلی است طالبان داعش نیست و با طالبان گذشته فرق دارد. آنها تغییر رویه دادند و به زنان احترام می‌گذارند. خب می‌بینید که دیگه برادرها اصلا تعارف هم گذاشتن کنار، رک و راست حرفاشون رو می‌زنن. منتها حالا بعد ندیدیم یکم بیشتر در این باره با کارشناس طالبانی برنامه، یعنی حاج آقا اندل‌مؤمنین خودمون، یه تماسی بگیریم ببینیم که ایشون نظرش چیه. رو خط بچه‌ها. آره الو.
الو.
حاج آقا الو، سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم ولا زنیو.
بله بابا سلام. خب چه عجب حاجی بدون ادا اطوار جواب ما رو دادین دفعه.
خجالت بکش ملعون. روحانیت و ادا، روحانیت و اطوار.
نه یعنی منظورم اینه که خیلی مشغولی همیشه وقتی ما زنگ میزنیم به دیگه.
بله.
حاجی جان برامون بگو ببینم الان داری چی کار میکنی حاجی؟
بیتربیت میخوای یه بارکه از ما بپرس چی تنه مانه دیگه؟
ای بابا نه حاجی، حاجی چی کاریه؟ البته حالا میخوایم بگو بعد نیست دیگه در جریه
افتشی
بگو بزن.
برادر عبدالله یه چیزی بیار ما بندازیم روی پای ما، این اسرائیلی ظاهرن به ما نظر دارن. خدا ببینم
چی میگی حاجی، لختی مگه؟ حالا ول کن، حالا اصلا من عذر میخوام، ولش کن بگذر. حاجی بگو ببینیم این حرف حساب این طالبان چیه، ماجراش چیه؟
حرف حساب برادران ما در طالبان اینه که شریعت باید اجرا بشه ولو به قیمت این که همه چی از بین بره.
خب آخه حاجی من شما تونستید شریعت رو تو ایران اجرا کنید ولو به قیمت از بین رفتن همه چی؟
معلومه که توانستیم. شما یک مورد به ما نشان بده که نتوانستیم تا من همینجا حکم جهاد بدم. بگو ببین.
خب الان مثلا همین حجاب حاجی، شما خودتون 43 سال کشتید ولی خانم‌ها زیر بار نرفتن. الان میگن پیدا کردن مانتوی دکمه دار خیلی سخته تو ایران. چی شد؟ چرا این چی شد حاجی؟ گریه داری میکنی؟
بله بله، این بغض انقلابی ما شکست.
آخه
بله متاسفانه ما در این زمینه از برادران طالبانی عقب افتاد.
آره میدونم.
شما اون تصاویر زنان برومند طالبان رو در اون مراسم برگزار شده در کابل دیدید اون رو؟
بله بله، اون مراسمی که 300 تا خانوم که اصلا معلوم نبودن به صورت 300 تا شیء سیاه جمع شده بودن توی سالن دیگه.
صحبت کن. اونا مروارید خودشون رو توی صدف قایم کرده بودن تا چشمان هیز و ناپاک اونها رو نبینن. چه داره میکنه
حاجی جان؟ آخه دیگه اونجوری دیگه آخه غیر ممکنه. آلا. واقعا نمیشه دیگه اصلا.
چرا نمیشه؟ اینها کادوهایی هستند که پیچیده شده در کاغذ کادوی سیاه به مرد داده میشن. مرد میبره خونه، این کادو رو باز میکنه، میبینه به 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 چه صدفی، چه عطری، چه طعمی.
خیلی باشه حالا حاجی، خیلی پیش نرو شما. ای بابا ولش کن. پس اون ماجرایی که طالبان گفته استادای مرد باید از پشت پرده به دانشجوهای زن درس بدن هم مورد تایید شما هست؟
اون که کمه البته.
چی یعنی چی کمه؟
خب اون یعنی که ما خودمون یک طرحی داریم که انشاءالله وقتی عملی بشه برادران طالب از ما عقب میفتن.
یا خدا چی هست طرحتون حالا؟
طرح ما اینه که استاد مرد هم چادر سرش کنه اون جلو وایسه تا یک وقت اگر خدای نکرده دانشجوی مؤمن از پشت پرده هیبت مردانه ایشان را دید تحرک نشن.
استاد مردم چادر سر کنه؟
بله.
واقعی میگی آجی؟ شوخی بله. میکنی دیگه
یعنی؟ داریم با تو. حتی توی این طرح برای رونق صنعت سیمون و آجر کشور هم مقرر کردیم به جای پرده هم دیوار بکشن جلوی قسمت مؤمنات کلاس.
بیا بیا، ما میخواستیم ابروشو درست کنیم، زدیم چشمش هم کور کردیم اینجا. بدتر شد.
چی گفتی شما؟ رفتی زیر ابروت رو برداشتی ملعون؟ خجالت نمی کشید؟
نه بابا چی میگی، ضرب المثل بود آجی.
ما همینجا استعمال این ضرب المثل رو هم حرام اعلام بکنیم.
بله کلا روحیات طالبانیت زده بالا شما هم انگارا.
ما همیشه زدیم بالا.
یعنی؟
مشکلی داری شما؟
بابا
بگیم برادر عبدالله بیاد سر وقتت نشان بده روحانیت چطور میزنه بالا.
نه خیلی
برادر عبدالله.
نه نه بابا جان لطفا خودتو کنترل کن، دستم درد نکنه. خیلی متشکرم آقا. بریم تا بدتر نشده ماجرا. خدا نگهدار. ولش کن بابا.
بیاین با هم بشین یامد، همه همراه و هم بابد، دل و راه شو هشت با هم، جدا نبود دل از دل بر.
خوشانوزی که دور از غم همکش و نواشانم دست و دست و یواس و یه شارم سخ و نواخونم از دون زردی و سادا بحار از باهر دید خزون زردی و سال و نوبتی تمامه بحار از راه رسیده زندگی چه جانه خزون زردی و سال و نوبتی تمامه بحار از راه رسیده زندگی چه جانه خزون زردی و سال و
فکر کن وسط این همه گرونی آدم بیکارم باشه، یه روز صبح از خواب پا شدم این جیبو بگرد اون جیبو بگرد لای این کتاب لای اون کتاب، دیدم یه ریالم ندارم، نشستم فکر کردم دیدم یه ماه پیش خواستم به گدای سر کوچه یه هزاری بدم اشتباهی 10,000 تومان دادم، سری لباسامو پوشیدم رفتم سر وقتش ولی 5,000 تومان بیشتر نتونستم ازش بگیرم.
ای وای ممنونم، من حالا خودمو میذارم جای اون گدای بنده خدا، یکی بیاد بکنه یخمو بگیره بگی من همونم که فلان وقت اومدم 10,000 تومانی بهت دادم جای 1,000 تومانی گفتی انواتو تو خدا رحمت کنه یادته، بعدش هم شروع میکن تکوندنم که یالا پس بده، اصلا نمیخوام خدا انواتم رحمت کنه خودم گشنم، چه صحنه میشه، گناه داشت ولی اون گدایا دلم سوخ، ای واقعی گفتی دلم سوخ برای اون گدایا، مرسی از تماست. که با هم بودن خیلی شیرینه و همه دنبال موندن هستن، ولی بعضی وقتا همه پیکانها و نشانها علامت رفتن رو بهت نشون میدن، یه وقتایی تموم شده همه چی و وقتی که به ادراک این تموم شدن میرسی باید بری، بری و اجازه بدی حداقل جای خالیت همه اون حرفای ناگفتهی رو بزنه که در حضورت زدنشون ممکن نبود. به قول خواجوی کرمانی گفتی که هست چاره بیچارگان سفر، چون چاره رفتن است به ناچار می رویم.
باز دلو زدم به دریا، قایقم تو دست باده، میشه با من هم سفر شی، تنهایی زورش زیاده، آخه جز تو کیو دارم که به بند زخم بالم، مثل تو پیدا نمیشه واسه من صد سال یه بارم، ستاره یه دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ساه دل قلبم نشستی که اسمی کنم جای جدیدشه، ای وای از اون روزی که احساس درگیر چشمای کسی بشه، سرت که روشونم بیاد یه خورده بارونم بیاد، حتی خیالشم قشنگه، کناره یه آتیش و با هوای گرگ و میش و با
دریا که با چشمات یه رنگه. ستاره دنبال داره شمای من